بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخ عن الهموم والغموم وبحشة الصاد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين محضر امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عص علیه السلام، صلواتی هدیه بفرمه. نثار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمه. همه گذشتگان و حقداران، پدر، مادر، اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم، شهدایی که در محضرشون هستیم، متنعم باشن از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. به فعلیت رساندن انسانیت در وجود طبیعتاً سختی‌های خاص خودش رو داره. در هر امری در دنیا چنینه. شما اگر این جسمتون رو می‌خواید روی فرم بیارید، طبیعتاً باید متحمل سختی بشید. هم از رژیم درست، هم برنامه ورزشی مناسب، تغذیه مناسب، تمام اینها در فرم گرفتن این جسم مهمه. پس سختی خاص خودش رو داره. هر امری چنینه. ممنونم. کسی که میخواد در مسیر رشد قرار بگیره طبیعتاً باید سختی‌هایی رو متحمل بشه برای رسیدن به اون مدینه فاضله. بدون زحمت، بدون مشقت امکان دستیابی به همچین مطلب مهم و ملکوتی ممکن نیست. این بحثیست کاملاً عقلانی، کاملاً عادی. به همین جهت بیانات قرآن جامع ترین و کامل ترین برنامه است. بیاناتی که در روایات معصومین علیهم السلام آمده جامعیت کامل داره و بدانید با داشتن بیانات قرآن ذیل قرآن روایات ما اصلا نیازی به برنامه از ناحیه اجنبی نداریم. افرادی که در این زمینه بی اطلاعاً میرن پیاله گدایی در مقابل اجنبی دراز میکنن، البته اطلاع هم دارن، اما برابر توجیهات غلط و عدم اعتماد به قرآن و روایات در این وادی قدم بر می دارن. در بیان نورانی پیامبر عظیم الشأن اسلام به ابازر می فرماید یا ابازر، این مواعظ و وصایا که به تو دارم، ان حفظتها کان لک بها کفلان. کفلان یعنی خیر مضاعف. یه معنام یعنی اینه با این دستورالعمل ها تو دیگه نیازی به دستورالعمل از غیر نداری. فانها جامعتون لطرق الخیره و سبله. طریق راه های اصلی رو میگن، سبیل راه های فرعی رو میگن. تمام راه های اصلی و فرعی خیر در همین بیاناته. با بودن این بیانات تو دیگه نیازی به برنامه از غیر نداری. قرآن به ما برنامه داده. آقا مملکت ما مملکت اسلامیه، مملکت ما مملکت شیعه است، قانون اساسی ما بر اساس قرآن و روایات و منطق شیعه نوشته شده و هر امری خلاف این امر باشد یقینا در این طریق، در این مسیر افراد نیستند. ما اینو نباید از یاد ببریم. پس باید تمام دستوراتی که در جامعه اجرا میشه، قوانینی که اجرا میشه، باید مستند باشه به قرآن و روایات و هر چیزی که خلاف این باشه. آقا ما اومدیم میخوایم این حجاب اجباری رو برداریم، خب اینا یادشون رفته مملکت ما مملکت قرآنه. این حجابی که شما میگید حجاب اجباری و من طلبه بر شما قرار ندادم، خدا قرار داده. با خدا دعوا داری، برو دعوا بکن. چرا جامعه رو به هم میریزی؟ چرا وضعیت جامعه رو ناامن میکنی؟ مگه آیه قرآن نیست؟ و قل للمؤمنون یغضوا ابصارهم و یحفظوا فروجهم. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن. ما میایم در یک روزی میایم بیرون به خاطر آزادی پایدار، میخوایم یه حرکتی انجام بدیم. خب این حرف خلاف قرآنه، میخواید قبول نکنید قبول نکنید. حالا از الفاظی استفاده میکنید، الفاظ شیک و اتو کشیده ایه، اما ما و مستمع ما تحصیل کرده ایم، درس خونده ایم، منبر دیده ایم، عالم دیده ایم، کلا سرمون نمیره. این حرف خلاف قرآنه، اگه نمیخواید بپذیرید خب نپذیرید. حداقل گفت اگر مرد نی، اگر دین ندارید مرد باشید، بگید ما میخواییم خلاف قرآن عمل کنیم. اینو بگید، خودتون رو مرید قرآن و اهل بیت نشون ندید، بعد در خفا برید چیزی رو امضا بکنید که خلاف قرآنه. ما با داشتن بیانات معصومین علیهم السلام در همه زمینه ها، در بحث سیاسی دستورالعمل داریم. قبل از این که بخوان به ما بگن آقا با دیگر کشورها ارتباط بگیرید، سوره مبارکه آل عمران آخرین آیه به ما میگه آقا مرزاتون رو با دیگران مشارکت کنید، ارتباط بگیرید با دیگران، با دیگر بلاد، با دیگر کشورها، دستور قرآنی ذیل این آیه نورانی. اما باید مواظب باشیم، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، نه برعکسش، نه رحماء باشیم با کفار، با دوستان خودمون اشداء باشیم. بیان نورانی معصوم در امر آموزش مگه ما نداریم؟ دور از محضر شما، برای ورود به بیت الخلا ما دستورالعمل داریم، تا ورود به بیت الله الحرام. اگه سوادشو ندارید خب بگید سوادشو نداریم. میگن یه فیل، یه شیر رسید به یه مثلا یه تمساح، گفت سلطان جنگل کیه؟ گفت شما قربان. رسید به یه میمون، سلطان جنگل کیه؟ گفت شما قربان. رسید به یه حیوان دیگه، سلطان جنگل کیه؟ البته شما. رسید به فیل، سلطان جنگل کیه؟ فیل خرطوم انداخت زیر شکم شیر، بلندش کرد با مخ کوبوندش زمین. شیره بلند شد، لباسشو تکون داد، گفت خب بلد نیستی؟ بگو بلد نیستم. چرا میزنی؟ چرا خودزنی میکنی؟ بگو بلد نیستم. و لباس تنت بلد نیستی روایت بخونی؟ خب بگو، بگو من این کاره نیستم. چرا بی ربط حرف میزنی؟ اونم خلاف قرآن، اونم خلاف روایات. مملکت ما مملکت قرآنه، مملکت ما مملکت اهل بیت علیهم السلام، اینو نباید از یاد برد. حالا انسان با ورودش به دنیا، اینو دیشبم عرض کردم، نه توهین، نه جسارت، نه اهانت، این معنای منطقیه. انسان میشه حیوان بالفعل، انسان بالقوه. بشر وقتی پا به عرصه وجود میگذاره، چون نیازهای اون نیازهای حیوانیست، خور و خواب و خشم و شهوت، این نیاز نیاز حیوانی است. اما استعداد و فرصت انسانیت در وجود او قرار گرفته، به جایی میرسه که درگیری به وجود میاد بین جنود جهل و جنود عقل. سر یه چهارراه آدم قرار میگیره. این چهارراه رو خوب عنایت بکنید، خیلی الان ما تو جامعهمون داریم. سر یه چهارراه قرار میگیره، این چهارراه چهارراه مهمیه. بعد نفس درگیر میشه کدوما رو بره. دقیقاً در دوران جوانی و بلوغ این اتفاق میفته، و اگر جوونا نتونید در اوایل بلوغ اینو مدیریتش بکنید، تا ثریا میرود دیوار نیستی با منو، تا ثریا میرود دیوار، باریکلا با من باشید، بگید هستی، باریکلا شما اصلا مصداق ولایت مداری شما هایده، نوکرتم به مولا، عرضم به محضرتون که فکرم صدا پشت پرده اومد. سر یه چهار را قرار میگیریم، نفس میمونه چیکار کنه؟ اینوری بره، اونور بره، سمت راست بره، سمت چپ بره، میمونه چیکار کنه؟ تو اینجاست اگر یخ، همچین یخته، همچی یخت عقل داشته باشه، بهش میگن بابا نگاه به نور ولایت بکن، در مسیر ولایت قدم بردار، نه پشت سر، نه پیش رو، نه دست راست، نه دست چپ، نگاه به نور امیرالمؤمنین بکن، نگاه به قرآن بکن. ذالک الکتاب، بگید لا ریب فیه هدن للمتقین. پس معلومه متقی نیستن که یا اینوری یا اونوری یا اونوری یا اینوری، ولی یکی از این چهار طرف
طریق راسته، طریق درسته. باید آدم اوایل بلوغ، دوران جوانی، در این چهار راه درگیر نشه، فوری راهشو انتخاب کنه. جوون به حضرت عباس با اندکی درنگ، تأمل و ارجاع عقل، امر به عقل میتونی راه رو تشخیص بدی. داشت تو خیابون تکچرخ میزد، بعد بهش گفتم، یه بوق زدم وایسه، گفتم آخه با چه کاریه؟ گفت آقا خیلی حال میده. این اسمش چیه؟ آدم اسم اینو چی بگذاره؟ چهار راهی که آدم در این چهار راه سردرگم میشه. راه اول یه طریقه به نام بهیمیت، تنها به فکر خوشگذرونیه، فعلا بخورم، بخوابم، به شهوت بپردازم، تو این وادی غرق میشه. تمام هم مقام او خور و خواب و خشم و شهوته. یعنی در وجود فرد اصلا یه لحظه دقت نسبت به آینده، نسبت به آخرت، فعلا بذار ور برم به ظاهرم، تیپم و قشنگ بکنم، شب نشینیامو برم، اختلاط دختر و پسر باشه، یه ذره به محض این که حس بکنه یکی ممکنه نونش آجر کنه، وای بابا چه خبره؟ این حرفا حرفای قرآنیه. هر کی این حرفا رو بزنه آقا نونتون آجر میشه، ال میشه، بل میشه، سواد قرآنی ندارن و اعتقادی به قرآن و روایات ندارن. قرآنه. بعضی با خدام دعوا دارن و تمام هم مقامش، حالا بگذاریم، حالا بالاخره به شهوات برسه آدم. جوون عزیزم، اگر در جوونی نتونی شهوت تو مدیریت بکنی، زیاد طلب نباشی، فقط به فکر خور و خواب و خشم و شهوت باشی، یه زمانی میخوای اما دیگه نمیشه. به قول شهریار میگه، شعر میگم دیگه نمیتونم بنویسم. طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختم، آن که گردون میکند با ما نهانی میکند. شعر میگم دیگه نمیتونم بنویسم. فکر نکنی همیشه جوون میبونی. یا داشتم از شاه عبدالعظیم میرفتم به سمت قم، یه دوستمون گفت آقا این رستوران بریم یه غذا بخوریم. وقت غذا خوردنم نبودش، ولی این بنده خدا ظاهرا گرسنه‌ش رفت. یه پیرمردی اومد و بعد گفت چی؟ آقا غذا چی داری که سالم باشه؟ او آقا این غذامون خوبه و تازه است و رفت بیاره. من نگاه میکردم یه میز بود و چرتکه، چلو کبابی از چرتکه و یه عکس یه آدم از اینایی که پهلوانای زورخونه، بعد سیبیل و البته از 30 گذشته بود به 60 بیل و 70 بیل با دو تا خاکنداز اضافه رسیده بود، از 30 گذشته بود. آرزم به محضرتون که مزاح کردم. بعد ما به این عکس نگاه میکردیم و یه کلاه شاپنگی گذاشته بود سرشو. بعد که اومد گفت آجا نگاه میکنی؟ گفتم پدرتون هستن. گفت نه آجا، خودم هم. یه نگاه به این کردم، یه نگاه به عکس کردم، گفتم جد قباق جارم بابا سنده. آه چی چیت به این عکس میخوره؟ گفت آه جوونی کجایی؟ راست میگه، پهلمون زورخونه بوده، اما الان از بین رفت. بعد من این سرمایه ها رو خرج چی بکنم؟ چقدر شهوت، چقدر دنیا، چقدر لباس، چقدر خوشگذرونی، چقدر تا کجا؟ این لذت ها لذت های حیوانی است در وجود انسان. وقتی به انسان زیاد درگیر بشه به خور و خواب و خشم و شهوت، در اصطلاح به این انسان گفته میشه حیوانون ناطقون بهیمتون، یعنی فقط حیوانیت در وجود او هست، خبری از انسانیت نیست. در مواردی هم بلهم ازل، یعنی از حیوان هم پایین تر میشه. برای رسیدن به شهوت دختر 6 ساله رو به قتل میرسونه، برای رسیدن به نفسانیات از خیری که داشته میگذره. توجه داری؟ قرآن میفهمد سوره اعراف آیه 179، این آدم ها لهم قلوبان لا یفقهون بها، قلب دارن یعنی اندیشه دارن اما دقت نمی کنن. بابا همیشه شهوت نمیمونه، همیشه این خوشگذرونی ها نمیمونه، زمانی میرسه که خودتی و خودتا میگذره اینا. بله حاج آقا، اما بذار حالا کیف و حالمونو بکنیم. برو چیزی ضرر به من میرسه، برو میخوای گناه کنی، خب برو گناه کن. کی ضرر میکنه؟ کی از گناه کردن لذت مستمر و دائمی برده؟ چرا تا طرف میره مرتکب گناه میشه بعد خیلی عذر میخوام من اینا رو بی پرده صحبت میکنم، ازتون بسیار معذرت میخوام، پوزش میطلبم، عذرخواهی میکنم، اساءه ادب نباشه. مرتکب زنا میشه، بعد میگه با طرف مقابل حالت تنفر در دلم به وجود میاد، وقتی یادم میاد مرتکب همچین عملی شدم بدم میاد از خودم. نوعا آدم ها اینجوری هن، ما شزده و ندرم ممکنه نباشن. چرا؟ چون این بهیمیت در وجود اونا به حقیقت رسیده، شدن حیوانون ناطقون بهیمتون، از کرده خودشون هم پشیمون هم نیستن. بل هم ازل لهم قلوبون لا یفقهونه بها، لهم اعیونون چشم دارن لا یبصرونه بها. جوونا، پدر بزرگ مادر بزرگ پدر مادرت که الان سر و صورتشون چروک برداشته، اینا از روز اول اینجوری نبودن ها، خیلی خوشتیب‌تر از من و شما بودن، خیلی. اما این که میبینی الان اینجوری شده، نگاه کن تجربه رو، مواظب باش به سن اینا رسیدی نگی ای وای چه سرمایه هایی داشتم از دستم رفت. نکنه اینجوری. لهم اعیونون لا یبصرون بها، لهم آذانون گوش دارن لا یسمعون بها. پس قلب دارن نمی اندیشن، چشم دارن نمیبینن، گوش دارن نمیشنون. اینا کی میشن؟ قرآن میفهمد اولائک کل انعام بل هم ازل اولائک هم الغافلون. این همون بهیمیته. چقدر شهوات رو باید مهار کرد، استفاده درست. و اون کسی که لجام گسیخته عمل نکرده رشد پیدا کرده، خدا نور به قلبش میده، میتونه نگاه بکنه به نامحرم، نگاه نمیکنه، چشم چرونی نمی کنه، دروغ نمیگه، ارتباط با نامحرم نمیگیره، عمل نامشروع انجام نمیده. آقا من دیوار کشی که نمی کنم، دیوار کشی می کنم؟ لاغت سرتون دیوار کشی که نکردم، قرآن روایاتو دارم عرض می کنم محضرتون. بله، به مزاق اهل دنیا سازگاری ندارد، ولی وظیفه ما گفتن قرآن و روایاته. میخواد کسی خوشش بیاد، میخواد کسی خوشش به جهنم و هفت طبقش، نه یه طبقش، هفت طبقه. ما میگیم آقا نمیخواد گوشت بده، نده نده. میخواد سوار موتور بشه، کشف حجاب بکنه، بالاخره مملکت قانون داره، برخورد میکنن نمیکنن. ما وظیفمون اینه که بگم دختر جوون کارت غلطه، فکر نکن همیشه زیبایی برات میمونه. شما برید در تاریخ پهلوی ببینید، دیگه بالاتر از اشرف پهلوی ما نداشتیم. آخرش چی شد؟ چجوری مرد؟ قیافه ظاهرش چی بود لحظه مردن؟ خب اینا مگه لذت نبردن از زندگیشون؟ وان داشته، وان مخصوص شیر میریختن توش که پوستش مثلا فلان بشود و بهمان بشود، اون وانم از جنس طلاست. چی شد؟ کجا رفتن؟ یه شیخ رجب علی خیاط هم هست، یه پیرمردی که خودش خیاط بوده، لبه آستیناش همیشه پاره بوده، یه جا میتونسته با یه دختر گناه بکنه اما نکرده. ببین خدا چه رفعت مقامی بهش داد. هر کی میره مقبره شیخ صدوق، اون عالم بزرگوار رو تو ابن باب وی زیارت میکنه، پشتش میره مقبره شیخ رجب علی خیاط. میتونه گناه کنه؟ نمیکنه. این به درجات بالا میرسه. باز قرآن میفرماید ارأیت من اتخذ الهه هوا، دیدی آدمایی رو که خداشون شده هوای نفسشون، نفس، نفسانیات. آرزم به محضر انورتون که قرآن می فرماید دیدید آدمایی رو که خداشون شده هوای نفسشون، شیکم، شهوت، خوشگذرونی، تفریح. چقدر ما مخالف تفریح نیستیم، ما ذهنتون بد نره رفقا، همین دین ما نیاز نداریم یونسکو بیاد برای ما دستورالعمل بده. من براتون دستورالعمل از پیغمبر خدا میدم. پیغمبر خدا میفرماید شبانه روز تو باید به چند قسم تقسیم بکنی، یه قسمتش کار، یه قسمتش عبادت، یه قسمت هم میگه بهره بردن از لذت‌های حلال. ما مخالف با لذت‌های حلال نیستیم، ولی راه داره. تن آدمی شریف است به جانه، این جان آدمیت رو نگفتن. حالا کشف بکنه خلاف قرآن عمل کنه، این جان آدمیته؟ نیست آخه. جالبه، بعضی ها خودشون رو ایرانی میدونن. خوب گوش برید، ایرانی میدونن. بله ما ایرانی، ایرانی ها زمانی که دختر پادشاه ایران رو اسیر کردن، نقاب به چهرش بود، لخت و عور نبود، نقاب به این ایران باستانه، نقاب به چهرش بود. من ارگ قدیم بم رفتم قبل از زلزله، ارگ قدیم بم، آیفون تصویری همون موقع تو ارگ قدیم بمم بود، آیفون تصویری ها، آیفون تصویری الان نگاه میکنی زنگ میزنی میفهمن زن هست یا مرده. قبلا تو ارگ قدیم بم، مال چند قرن قبله، آیفون تصویری بوده. دو تا وسیله رو در هست، یکی رو بزنی صدای زیر داره، نرم داره، یکی بزنی صدای زمخ داره. اگر اونو بزنی مرد خونه میفهمه، مرد پشت در، مرد میره در رو باز میکنه، اون یکی زن. این ایران باستانه. بعضی ها معلومه اصلا اعتقادی به قرآن و روایات ندارن، اصلا اعتقادی به ایرانی و ایرانی بودن هم ندارن. اختلاط در اصالت ایرانی و ایرانی بودن نیست، جدا بودن. دختر یزگرد و وقتی به اسارت بردن، نقاب به چهره بود، خواست نقاب از چهرش برداره، امیرالمؤمنین ممانعت کرد، گفت این بزرگ قومشه، نباید حرمتش از بین ببری. ارأیت من اتخذ الهه هوا، دیدی آدمایی رو که همه خداشون شده هوای نفس، نفسانیات. بعد تا اینجا میرسه، امته آیه بعدیه، سوره فرقان آیه 44. امته سب و ان اکثر هم یسمعون او یعقلون، فکر میکنه اکثرشون میفهمن یا گوش میدن. ان هم الا کل انعام بل هم اضل سبیلا، یعنی همون بهیمیت. امیر المؤمنین در نامه 45 نهج البلاغه مطلبی داره، این خور و خوراک که ما داریم، این آرامش و بهره بردن از لذت‌های حلال، اونم به صورت مدیریت شده، این باعث رشد میشه، نباید باعث بشه انسان به حالت سقوط و نزول برسه. این یه راهه. بعضی این طرفی میخوان برن که چی آقا؟ برن سراغ بهیمیت، یعنی تمام هم و غمشون شده خور و خواب و خشم و از این که با من هستی تشکر میکنم، خور و خواب و خشم و شهوت، یعنی تمام هم و غمشون اینه. حالا به نفسانیات برسیم، ولی یه جا میرسه به آخر خط ها، وقت آخر خط میخوای برگردی دیگه نانیست، دیگه جوونی از بین رفته، دیگه پاکی و صفات از بین رفته. تا جوونی یک فکری برای خودت بکن. چرا روایت آیه قرآن میفهمد بل هم ازل؟ دلیل ازل بودن چیه؟ تمام استعدادها و فرصتهای خدادادی رو که جهت انسانیت خدا بر ما قرار داده، همه رو به هدر دادن. تو جوونی میتونی رشد بکنی، به کمالات برسی، تو جوونی به جایی میتونی برسی که به مقام اندلاهیه، به مقام اندلاهیه. مثل همون ست مرتضی دادگر که روز اول داستانشو براتون گفتم، شهیده، چهار تا تیکه استخون به ما میگه اینا نمردن، اینا زندن. راه دوم، خسته که نشدی؟ ای خسته شوی بزنم برای فردا. راه دوم، پس این یه راه، راه بهیمیت، راه حیوانیت، کجا میرسونه آدمو؟ کل انعام بل هم ازل. ولی این به این معنا نیست که لذت از لذت‌های حلال نبرید. چرا بچه مذهبی های ما ازدواج نمی کنن؟ پس خدا و پیغمبر و دین و قرآن برای چیه؟ بچه دار نمیشن. چرا؟ اقتصاد. مگه دولت میخواد رزق منو بده؟ رزق منو خدا میده. بله سخته، اما خدا رو بیاری تو کار. خدا میگه فن که هل ایاما، ازدواج کن به خاطر پاک بودن، پاک ماندن. چرا از این مسئولیت مهم فاصله میگیرن؟ ازدواج فن که هل ایاما. خانواده ها شرایطو سخت نکنید، شرایطو آسان بگیرید. جوونا ازدواج کنید، بگید چشم. از زده ولایت فقیه از همینجا درست میشه دیگه. اگه من بگم شماها بگید چشم دیگه، هوا ما رو داشته باشید. اون پیر مردم که میگن چشم، برای خودشون نگن چشم. جوونا ازدواج کنید، بگید چشم. بله نگید آقا حالا تا اینو غرب میخواد سن ازدواج تو مردا رو ببره بالا 30 سال، برای خانوما رو مثل ازدواج بشه مثلا 28 9 سال، در حالی که علم میگه بهترین زمان برای بچه دار شدن 20 تا 25 سالگی برای خانوما. ازدواج کنید. خدا چی کار است؟ خدای من میخوام پاک بمونم. زمینشو خودت مهیا کن، فراهم کن. به خودش قسم انقدر قشنگ زمینشو فراهم میکنه. همچین یخته به خدا اعتماد کنیم. بگید چش. باحال نمیگید چش. حیف این حرارتی که من دارم میذارم. باری که اینجا چشم نداشتی آخه. ما اولش چش داری. ازدواج کنید. دختر خانومم انقدر بیخود بهانه نگیرید درس داریم و فلان داریم. دختر خانومم بگن چش. نمیخواد اصلا بگید چش. همین چش محکم نگفتناتونه تو خونه موندی ترشیدید دیگه. این پسرام رغبت نمیکنن بیان. بعد یه بنده خدا اومد یه مسئله از ما بپرسه، انگشتار عقیق دستش بود این هوا. یک چفه گفتم خانم این چه تیپیه بر خودت زدی؟ مردونه مردونه، زنونه زنونه. حالا الان جریان برعکس شده، پسرا میخوان مثل دخترها بشن، دخترها میخوان مثل پسرا بشن. توجه میکنی؟ این خیلی فاجعه است. در هر صورت قرآن میگه فنک هول ایاما، این لذت های حلالو کجا باید اشباع کرد؟ تو خونه با همسرت با عیالت و به آرامش برسید. این لذت ها رو مدیریت کنیم. دومین راه، راه سبوعیته. بعضی ها تو وادی شهوترانی نیستن ولی لوتیگریشون گل میکنه. نفس کش، یه تیزی تو این جیبشون میذارن، یه قمه پشتشون میذارن، چاقو میزنه 2 سانتی. توجه میکنی؟ حرف میزنی آ چی کی بود زنجیر دعوا. این را سبوعیت درندگیه. درندگیه، به فکر درندگی، سبوع منشی و درند خویی. در اصطلاح میگن حیوانون ناطقون سبوعون، بلکه از سبوع بیابونی هم درنده تر. سبوع بیابونی هم درنده تر. اومده وسط خیابون یه چاقو زده به یه جوون، داره تو خون خودش میغلطه، هر کی هم میاد کمک میکنه اجازه نمیده. جلو چشم زن و بچه اومده با قمه زده به طرف. توجه دارین؟ حالا یه شیر حمله کرد به یک گوز یا آهو. من فیلمشو دیدم. وقتی که فهمید این گوز یا آهو حمل داره، باردار و آبستنه، نه خودش رفت او رو تیکه پاره کنه، نه اجازه داد شیرهای دیگه برن او رو تیکه پاره کنن. لذا انسان به کجا میرسه؟ بلهم ازل. قمه بکشه نمیدونن. آقا آخر عاقبت ببین کجاست؟ یه زوری داره، یه قدرتی داره. این زور و قدرتش رو کجا خالی میکنه؟ واویلا واویلا. داشتم میرفتم تو خیابون، یه وقتم یه پسر از موتور پرید پایین، یه خانومو گرفت زیر باد کتک. رفتم جلو گفتم خجالت بکش، آدم رو زن دست بلند نمیکنه که، حیا کن. بعد گفت به تو ربطی نداره، مادرمه. تا گفت مادرمه خدا میدونه، دستم رفت بلا که بزنم زیر گوشش، عوامو کشید یکی. برگشتم دیدم همین پیر زن است، همین زنه، سر و صورتش خراشیده ها. برگشت گفت حاج آقا دعاش کنید. صدا تو برای بابات کلوف میکنی؟ صدا تو برای مادرت کلوف میکنی؟ حالا باشگاه رفتی، بدنت رو فروم اومده، نفس میکشی، خواهرتو میگیری زیر باد کتک. این حالت میشه حالت سبوعی و درندگی، میشه حیوان و ناطق و سبعون. قدرت و استعدادی که خدا در وجود او قرار داده تو وادی بندگی خدا. ما تو کمیل مگه نمیخونیم قو علا خدمت که جوارهی، برای خدمت به خدا رفته، مدتی بدنش رو فرم آورده، التماس میکرد حاج آقا تو رو خدا آشنا دارید من برم سوریه؟ این قدرتی که در وجودش هست، این غرور جوانی رو میره رو سر دشمن میزنه، نه رو سر خودی. نه داد سر باباش بزنه، نه بخواد تو خیابون دنبال یه بهانه بگرده برگرده مثلا صورت طرف. این حالت میشه حالت سبوعی، درندگی تو وجود انسان هستا، ولی باید جای خاص ازش استفاده بشه. کجا؟ جایی که میبینی به حریم دینت داره تجاوز میشه. ده اگر این بچه های مدافع حرم نبودن که ما الان تو میدون آزادی باید سنگر درست میکردیم از دست این داعشی های نامرد از خدا بیخبر. این حالت سبوعیت. سوره یوسف آیه 13، یعقوب به بچه هاش گفت و اخاف ان یأکله الذئب، من میترسم یوسف رو گرگا بیان تیکه پاره بکنن. مفسرین ذیل این آیه فرمودن خود حضرت یعقوب از درندگی برادران یوسف داره خبر میده. پس ممکنه آدمیزاد به اینجا برسه، درنده خوبشه، دنبال شهوت نیست و اصلا تو این فضاها نیست، ولی اون حالت سبوعی و درندگی، این در درون اگر مدیریت بشه خوبه، بر علیه دشمن به کار میبره، مقتدر و محکم. خدا رحمت کنه، من یه معلم قرآنی داشتم، شهید حاج غلامرضا علی عسکری، همسنگرش میگفت حاج عسکری انقدر دلیر نترس، این خشم درونشو گذاشت برای دشمن، میرفت روی بیل میکانیکی، میرفت بالا، آرپیچی زن بود، میزد، میرفت تو بیل بولدیزر، میرفت بالا، میزد، از جای مختلف دشمنو تو یه جای زمینگیر کرد، یه جا مستقیم تو پتانک کنارش خورد و همونجا به شهادت رسید، تو کربلای تو ولفجر هشت به شهادت رسید. حالتو داره، ولی اینو برای دشمن میذاره، نه برای خودی. راه سوم، اینم یه راهه. راه چی آقا؟ راه شیطنت، دسیسه، شیطان صفتن افراد، میشن حیوانون ناطقون شیطانون. سوره مبارکه انعام، و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، هم شیطان انسی هم شیطان جنی قرار میده خدا. اون حالتی که در وجود فرد هست دنبال سبوعیت و درندگی نیست، دنبال این نیستش که بره شهوت رانی بکنه، نه، حالت شیطنت داره. مثل چی؟ مثل ابو موسی اشعری، مثل عمرو عاص. توجه میکنی؟ فقط نقشش یه گوشه نشسته ها، تئوریسینه، دنبال شهوت رانی نیست، دنبال درندگی هم نیست، اما میره دنبال شیطنت، دسیسه، نیرنگ، هرزگی. اینم یه راهه. تا حالا سه راه گفتم خدمتون، یکی بهیمیت، یکی سبوعیت، یکی شیطنت. یه جا میگن حیوان و ناطق بهیمتون، حیوان و ناطق سبعون، حیوان و ناطق شیطانون. اما راه چهارون که شماها تو این راهید، تو این راهید، راه عقل و فرشته خویی. انسان، حیوان، عذر میخوام، حیوان شهوت محضه، انسان ملک عقل محضه، انسان ترکیب شده از شهوت و عقله. به همین جهت انسان اگر به عقلش تکیه بکند و بره بالا، از ملک میره بالاتر، اما اگر به عقلش ترتیب اثر نده و بره پایین، از حیوان پستر میشه. حیوانون ناطقون ملکون، میشه ملک، بلکه از فرشته هم بالاتر. هدف انسانیت رسیدن به این مقامه. یه چهار تا مطلب مونده، من این چهار تا مطلب حیفی که بخوام ازش بگذرم، الانم دیگه وقتمون گذشت، بخوام عرض بکنم، چهار تا موته که در قلب و وجود ما باید اتفاق بیفته. موت اخضر، موت ابیض، موت احمر و موت اسود. سه تا مرگی که باید در وجود ما اتفاق بیفته تا انسان به کمال انسانی برسه. یه مرگ بهش میگن مرگ سبز، که بهش میگن قناعت، توضیح داره. یه مرگ، مرگ سفید، حالت تخلیه، کنده شدن از رذایل اخلاقی. موت احمر یا مرگ قرمز، فرمودن جهاد اکبر، مبارزه با نفست. و چهارم موت اسود، مرگ سیاه. مرگ سیاه چیه؟ تحمل اذیت و آزار دیگران و صبوری در سختی ها. این طلبتون برای فردا شب اگر حیاتی بود و زنده بودم. وقت منم گذشته، دیگه به توسل نمیرسم، فقط یه اشاره بکنم، عاجزانه تمنا بکنیم از محضر علی بن موسی رضا علیه السلام، آجون یا امام رضا، من از طرف شما عرض میکنم، آجون یا امام رضا، یه دست پدری به سر ما بکش، یه دست امام رؤوفی به سر ما بکش، و شما رو قسم میدیم به حق جگرگوشت جواد عبدال رضا، به حق جواد، امام جواد رو پاش نشونده، میوه رو تکه میکنه، در دهان جوادش میگذاره. تعمد دارم شما رو ببرم امشب در خونه امام رضا، منتها جواد الائمه رو واسطه قرار بدیم که نگاه بمون بکنن، هر کسی هستی، پدر مادر رو برای جووناتون دعا کنین.
نگران دخترتی، نگران پسرتی. امام رضا جوونمو به تو سپردم، تو امام رؤوفی. من عرضه تربیت خودمو نداشتم. آجون یه نگاه به بچه‌های ما بکن، نگاه به جوون، به خدا جوونای خوبی دارید مردم، جوونای به خدا، جوونامون الان از جوونای قبل از انقلاب و زمان جنگم بهترن. با این همه هجوم فرهنگی که هست جوونای نابی داریم. اکثر جلسات تو تهران می‌بینی اکثریت با جووناست. به خدا تک تک اینا رو باید آدم دستشونو ببوسه. خدا رو شکر که حضرت زهرا بهتون نگاه کرده. التماس کنید یا امام رضا، تو رو به جان جوادت. چرا؟ میوه رو تکه کرد در دهان جواد گذاشت. بعد عرض کردن آقا جوادتون رو خیلی دوست دارید. فرمود خدا مولودی به بابرکتی جوادم برای شیعیانم نیافریده. اینقدر این مولود بابرکته، اینقدر بابرکته. سن مبارکش 4-5 ساله. امام رضا دید جوابش، جوادش غرق در فکره، برافروخته شد. یه حالت خاصی. حضرت فرمود جوادم فدای تو بشم، به ابی انت و امی فی مطال فکر. فکر تو به چی مشغول کردی بابا؟ امام جواد 4-5 ساله عرض کرد بابا فی ما صنع به امی فاطمه. اون بلا این که سر مادرم زهرا آوردن. والله لاخرجنهما، والله لاحرقنهما. به خدا از قبر بیرونشون میکشم، آتیششون میزنم، خاکسترشون رو به باد میدم. اونایی که با مادرم چنین کردن. گفت اگر این از تأثیر شنیدن، شنیدن کی بود ماننده. آخ اگر امام حسن تو کوچه با مادر بوده باشه، اگر بوده باشه. ما مردا اگه غمی غصه ای داشته باشیم میگیم میریم خونه میشینیم با همسرمون درد دل میکنیم، یه خود سباک میشیم. قرون دو امام برم که قاتلشون همسرشونه، یکی امام حسن مشتبه، یکی هم امام جواد. وقتی امام جواد رو مسموم کرد اون ملعونه رفت در حجره رو بست. امام جواد تو حجره دست به شکم مثل مارگزیده هی به خودش میپیچه و ناله میزنه، این ملعونه پشت در وایستاده به هلهله و کف زدن و هورا کشیده. چه کشیده امام جواد، چه غربت و مظلومیت. یه وقت یکی از این کنیزک ها اومد در حجره رو باز کرد، دید جواد ابن رضا صورت رو خاک حجره گذاشته، جان داده. رفت سایرین رو خبر کرد، اومدن. چه احترامی، چه احترامی، چه عزتی، چه عزتی. تا اونجا که ما دیدیم تو منابع دیدیم، بدن امام جواد رنگ آفتاب به خودش ندیده. کفنی آوردن که تمام قرآن روش نوشته شده بودش. مردم تجلیل کردن جواد ابن رضاست، فرزند علی ابن موسی رضا علیه السلام. چه تجلیل و چه احترامی کردن، گل نثار بدن جواد الائمه کردن. آخ دلا بسوزه برای اون شهیدی که گل رو بدنش کاشتن، دلا بسوزه برای اون شهیدی که گل رو بدنش کاشتن، گل رو بدنش کاشتن. دلا بسوزه برای اون شهیدی که گل رو بدنش کاشتن، گل رو بدنش کاشتن. خدایا به حق جواد ابن رضا اهل مجلس ما سعادتمند عاقبت به خیر، حاجت روا قرار بده. تعجیل در فرج امام زمان.